سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. مقام‌های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می‌دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بنشاهی نزدیک خط دیورند پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مولوی نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، به رادیو آزادی دیشب گفت درگیری میان دو طرف عصر دیروز رخ داد. در مورد تلفات احتمالی این رویداد چیز گفته نشده است. مقام‌های پاکستانی هنوز تبصره نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده است. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرد. آقای کرزی در توییت گفته است که برای رفاه افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. نزدیک یک سال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های جدی بر کار و آموزش زنان و دختران در این کشور وضع شده است. دوشنبه هفته آینده از ورود طالبان به کابل یک سال می گذرد، اما تا هنوز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه‌شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها به میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت 2:30 پس از چاشت و وقت کابل آغاز شود. سازمان عفو بین‌الملل به خاطر نشر یک گزارش در مورد اوکراین معذرت خواهی کرده است. این سازمان روز یک شنبه عذرخواهی کرد که گزارش نشر شدهش باعث خشم و واکنش‌های جدی شده است. سازمان عفو بین‌الملل پنجشنبه گذشته گزارش را نشر کرد که در آن آمده است استقرار نیروهای نظامی اوکراین در نزدیک شفاخانه‌ها، مکتب‌ها و مناطق غیر نظامی خطرها را برای مردم این کشور بیشتر کرده است. این گزارش رئیس جمهور و سایر مقام‌های اوکراین را خشمگین کرد. رئیس دفتر سازمان عفو بین‌الملل در کیف گزارش را نادرست خواند و در نهایت از مقامش کناره‌گیری کرد. و اوکراین می‌گوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده است. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می‌دهند. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین صادرات غله از این کشور متوقف شده بود، اما در نتیجه میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه اکنون برای کشتی‌های غله اوکراین اجازه انتقال داده می‌شود. نخستین محموله دوشنبه هفته گذشته اول آگوست از اوکراین حرکت کرد و همان روز به ترکیه رسید. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ملل متحد از مقام های طالبان خواست تا امنیت اقلیت های افغانستان را در مراسم عاشورا بگیرند.
و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزارها و ارتشی و دست ندارن.
مقام های محلی طالبان در ولایت زابل برخی افراد را به اتهام های مختلف دور زدند. ادامه نگرانی ها درباره افزایش شمار مبتلایان تب دنگی در ننگرهار.
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم، کم اشتها بودم.
و تیم ملی رگبی افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا مقام دوم را به دست آورد.
دو سه پلیر ما شدیدن مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد، یکی از ناحیه آینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شوگار شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. از همراهیتان سپاس. خواست سازمان ملل متحد از مقامهای طالبان امنیت اقلیت‌های افغانستان را در مراسم عاشورا برقرار کنید. امروز دوشنبه 7 اسد مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداری شیعیان. در آستانه این روز چند انفجار مرگبار در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که خانواده این سازمان خان امنیت اقلیت‌ها در این کشور است. در توییتی که دیشب از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، حملات در کابل که به گفته این سازمان مسئولیت‌هایش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت و بیش از 120 کشته و زخمی بر جای گذاشت، شدیداً نکوهش شده. یونما گفته که برای جلوگیری از هر گونه حمله در مراسم عاشورا، امنیت اقلیت‌ها باید برقرار باشد. این سو حکومت طالبان از ایجاد کمیسیون ویژه برای برقراری امنیت کابل و ولایت‌ها در جریان مراسم عزاداری عاشورا خبر می‌دهد. از چهارشنبه هفته گذشته به این سو سه رویداد امنیتی در مناطق عمدتاً شیعه نشین کابل رخ داده. بر اساس گزارشات دو رویداد در روزهای جمعه و شنبه در مناطق سرکاریز و پل سوخته ده‌ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت. زین الله عابر رئیس دفتر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در نشستی که دیروز برگزار شده بود از تمامی نیروهایشان خواست تا برای برقراری امنیت مراسم دهم محرم تلاش کنند.
در حال حاضر مسئله عزاداری شیعیان مطرح است. برای کسانی که مسئولیت‌های تازه برایشان سپرده شده، با نخستین چالشی که روبرو می‌شوند، امنیت شیعیان در محرم است تا آنها مراسمشان را به خوبی برگزار کنند. برای رسیدگی به آن توجه زیاد نیاز است.
وزارت داخلی حکومت طالبان با ایجاد کمیسیون امنیتی از شیعیان هم خواسته تا مراسم عزاداریشان را در جاده‌ها برگزار نکنند و در تکیه خانه‌ها و عبادتگاه‌هایشان مراسم بگیرند. چند رویداد اخیر در کابل شمار زیاد از باشنده‌های مناطق شیعه نشین را نگران کرده، زیرا هر حمله در این مناطق قربانیان و زخمی‌های زیاد گرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در انفجار روز شنبه در منطقه پل سوخته کابل 8 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیتی طالبان در کابل کشته شدن 2 تن را در این رویداد تایید کرده است. یک روز پیشتر از این انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل نیز 8 قربانی گرفت و 18 زخمی بر جای گذاشت. مسئولیت هر دو انفجار را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. حکومت طالبان بارها گفتند که تهدید داعش در افغانستان نابود و این گروه تا 98% متلاشی شده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که هفته آینده 1 سال از آن می‌گذرد، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار در کابل و ولایت‌های افغانستان را پذیرفته است. در بسیاری از این حملات شیعیان قربانی شدند. شمار از آگاهان امنیتی می‌گویند که طالبان داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را دست کم گرفتند و بنابر این دلیل تهدیدهای امنیتی چنان که مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند از بین نرفته است.
شهر کابل در آستانه برگزاری مراسم عاشورا شاهد چندین انفجار مرگبار بود. طالبان بر برقراری امنیت در پایتخت و ولایت‌ها تاکید می‌کنند، اما نگرانی شیعیان در افغانستان پس از حملات اخیر در کابل افزایش یافته. عارف سحر آگاه تروریسم بین‌المللی مقیم لندن به این باور است که در حال حاضر به ایجاد فضای اعتماد میان طالبان و شیعیان در افغانستان نیاز است. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست در مورد موثری کمیسیونی پرسیده است که طالبان به هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا ایجاد کردند.
ایجاد یک کمیسیون برای امنیت مراسم عاشورا از طرف گروه طالبان در افغانستان میتونه یک خبر مثبت باشد، به دلیل اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان شدیداً شکننده است، کما اینکه جامعه اهل تشیع و هزاره به صورت مشخص در این روزها مورد آماج و موج از خشونت ها قرار گرفته که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا که طالبان وعده دادن که مراسم عاشورا تأمین امنیت بکنه، این یک اقدام مثبت و امیدواری بر اینه که طالبان این وعده ایشان را جدی بگیرن در راستای تامین امنیت تلاش بکنن، کما اینکه فهم عمومی اینه که خود طالبان در پس این ناامنی ها و حملات خونبار علیه هزاره ها و اهل تشیع دست دارن و این یک فرصتی برای طالبان هم هست که نشان بدن در عمل که در این ناامنی ها و در این حملات تروریستی علیه هزاره ها و اهل تشیع دست ندارن.
آقای سحر، گروه داعش مسئولیت حملات جمعه و شنبه در غرب کابل را پذیرفته، این گروه چقدر توانایی داره که چنین حملات مرگبار را به اجرا میگذاره و طالبان آیا ظاهرن در امنیتی مناطق ناکام شدند؟
به فهم من داعش در کلان شهرها از این نظم و هماهنگی لازم و توانمندی عملیاتی برخوردار نیست که بتونه این حملات زنجیره‌ای را مدیریت بکنه. فهم عمومی اینه که طالبان خودشان و گروه‌های در درون طالبان در پس این حملات علیه هزارها در غرب کابل دست دارن، گرچند که طالبان در ماه‌های اخیر بارها اکیدن و جدن گفتن که داعش در افغانستان حضور نداره. اگر حضور هم داشته باشن، به لحاظ ساختاری، به لحاظ سازمانی و به لحاظ امکانات امنیتی و اجتماعی توانمندی لازم ندارن که بتونن حملات گسترده را علیه قومی، علیه گروهی از آدمها اونجا سازماندهی بکنن.
از دید شما را از آگاهان نظامی، همکاری خود شیعیان بر امنیت با نتیجه مثبت همراه بوده میتونه؟ در حکومت گذشته بر شیعیان سلاح هم داده میشد تا در امنیت هم کار باشند. آیا طالبان چنین درخواست را میپذیرند؟
نقش مردم و همکاری خود شیعیان و هزارها برای تأمین امنیت مراسم عاشورا میتونه خیلی مهم و مؤثر باشد. این آگاهی اجتماعی، این همکاری همگانی میتونه که از طرفات احتمالی و از رخداد احتمالی این خشونت ها جلوگیری بکنه. اما نگرانی اینجاست که این نوع همکاری خود مردم ممکنه مقطعی باشد، کوتاه مدت باشد و برای یک زمان خیلی محدود نتیجه داشته باشد و نتیجهش هم احتمالاً خیلی محدود خواهد بود. طالبان در قدم اول باید برای این اعتماد سازی تلاش بکنه، زمینه این اعتماد سازی را فراهم بکنه. این اعتماد بین مردم و جامعه اهل تشیع و طالبان خیلی ضعیفه و خیلی نازک است.
گفتگوی بود با عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، مقیم لندن. اینجا رادیو آزادی است. 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می شود. برخی افراد به اتهام‌های مختلف به صورت علنی دیروز در زابل دور زده شدن. رئیس اعتراض و فرهنگ طالبان در این ولایت در پیام به رسانه‌ها تایید کرده که یک زن و یک مرد به اتهام آنچه او رابطه نامشروع خوانده به 39 ضرب دوره و چند سال زندان محکوم شدند. پیش از این گروه‌های مدافع حقوق بشر به مجازات علنی از سوی طالبان واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های طالبان مانند دوره نخست حاکمیتشان متهمان را به صورت علنی و در برابر چشم مردم مجازات می کنند. این مرتبه در زابل یک زن و یک مرد به اتهام زنا دیروز دره زده شدند. رحمت الله مات، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در زابل، در مورد این محکمه علنی بر رسانه ها جزئیات داد.
در زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین چې سمدل
در شهر قلات مرکز ولایت زابل شش‌تن چند پیش بازداشت شدند. پس از تحقیق و اثبات جرم از سوی محکمه استیناف به مجازات علنی محکوم شدند. یک زن و یک مرد به اتهام زنا مجازات شدند که به هر یک 39 دره زده شد.
علاوه بر دور زدن، مرد متهم به 6 سال و زن متهم به 2 سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر به اتهام برقراری رابطه میان این دو تن به 20 ضرب دوره و 6 سال زندان محکوم شد. به دو تن دیگر هم که به دزدی متهم بودند 15 تا 20 دوره زده شد. آنها هم به یک ماه زندان محکوم شدند. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نزدیک به یک سال می‌گذرد. مقام‌های آنها تا این مدت به تخطی‌های جدی حقوق بشری در افغانستان متهم شدند. پیش از این هم در کندهار و ننگرهار به چندین متهم به زنا دور زده شد. مقام‌های طالبان مسئله مجازات متهمان در محضر عام را جدی گرفتند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان چند پیش با صدور فرمان و طالبان دستور داد که قوانین شرعی را برقرار کنند. مجازات علنی متهمان به یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری مبدل شده. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، چند پیش به رادیو آزادی گفت طالبان بدون روند قانونی و دسترسی به عدالت افراد متهم را خودسرانه مجازات می‌کنند. او ابراز نگرانی هم کرد که اگر چنین اقدام‌ها از سوی طالبان ادامه یابد، هر فرد از آنها می‌تواند مردم را خودسرانه مورد مجازات قرار دهد. طالبان گزارشات در مورد مجازات خودسرانه و فراقانونی را رد می کنند و می گویند که آنها بر اساس احکام شریعت عمل می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
9:16 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر از تا این دم از همراهیتان با من و همکارانم. تیم ملی رگبی افغانستان در جام آسیایی نایب قهرمان شد. بازیکنان افغان دیروز یک شنبه در بازی نهایی در برابر تیم سنگاپور به میدان رفتند. پیش از رسیدن به بازی نهایی تیم رگبی افغانستان در 4 بازی برنده شده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا میزبان جام آسیایی سون ترافی بود. ورزشکاران افغان در بازی نهایی در برابر سنگاپور به میدان رفتند. با وجود تلاشات تیم افغانستان شانس نیاورد و لقب دوم را گرفت. دو ورزشکار افغان در بازی‌های گذشته صدمه دیده بودند و دیروز با دشواری بازی کردند. افغانستان در بازی نهایی با سنگاپور 19-5 شکست خورد، اما توانست با پیروزی‌های گذشته نایب قهرمان آسیا شود. تیم ملی رگبی افغانستان در بازی نیمه نهایی توانست 22-0 ایران را شکست دهد. اندونزیا میزبان این بازی‌ها 24-0 از افغانستان شکست خورد. اجمل وردک، یکی از مسئولین تیم ملی رگبی افغانستان، پیش از آغاز بازی دیروز در برابر سنگاپور دستاوردهای ورزشکاران افغان در این جام را چشمگیر عنوان کرد.
تیم ملی رگبی افغانستان در بازی‌های ایشیا ترافی 2022 دانست که به فینال برسه با شکست خوردن 4 تیم بسیار قوی آسیا را که عبارت از هند، اندونزیا، ایران و اردن می باشه.
تیم ملی رگبی افغانستان در حال با تیم‌های قدرتمند آسیا به رقابت پرداخت که شمار زیاد از ورزشکاران افغان به دنبال تحولات سیاسی یک سال اخیر از افغانستان بیرون شدند. حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، در یک پیام گفته است که افغانستان در حال در جام آسیا اشتراک کرد که بودجه برایش تعیین نشده بود.
تنها با فدراسیون رگبی افغانستان نه، بلکه در تمام فدراسیون ها از امکانات مالی بسیار کم چی که بر فعلا کاملا قطع است. ما دیگونه حمایت نیدیم و حتی بعض تیمای مثل کرکت و فوتبال که یکان مسابقات فعالیتی گپا دارن او از معزینهای شخصی خوشان مصرف میکنن.
شمار از اعضای تیم ملی رگبی از کشورهای خارجی از جمله استرالیا و نیوزیلند با ملی پوشان افغان در اندونزیا همراه شدند. عمر سلیمان خیل، کاپیتان تیم ملی رگبی افغانستان، با آنکه در لیگ نیوزیلند بازی میکند، باز هم در جام آسیایی توانست امتیازهای زیاد را برای افغانستان کسب کند.
چرا تیم ملی رگبی افغانستان نتوانست که مقام اول جام آسیایی را به دست آورد؟ صفی‌الله استانکزی این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان پرسیدم.
ای که چی باعث شد در فاینال ما بازی رو واگذار بکنیم، ای خب برای شما معلوم است، برای ما معلوم است، برای همه کشور معلوم است که وضعیت بسیار خراب است داخل افغانستان، به خصوص فشارهای روحی بالای بازیکنان، عدم امکانات، امی که یک تعداد از بازیکنان ما که در ترکیب اول تیم بودن اونا نتانستند که ویزا دریافت کنند شاملی مسابقات شوند، ما مجبور شدیم ناگزیر بازیکنایی که بعد از اونا باید انتخاب کلیم مرفی ساختیم به این مسابقات. و گپ دیگه ای که ما در ترکیب تیم خود دو نفر کمبود هم داشتیم چون نتانستن در چای ما بیاین در مسابقه، بعض دو سه پلیر ما شدیدن مجروح شدن، یکی از ناحیه سر مجروح شد و یکی از ناحیه آینک زانو و یکی از دوستای ما شانه شبگار شد بازیکنای ما. اینمی لطا باعث شد که ما نتانستیم فاینال برنده باشیم.
در چه شرایط به مسابقات آسیایی رفتین؟ آیا بودجه و امکانات کافی داشتین؟
مشکل ها سر رای تیم ملی رگبی افغانستان زیاد است. ای که شرایط از چه قرار بود که ما در این مسابقات رفتیم؟ یکی خو بچه هایی که ما دعوت کرده بودیم در این مسابقات اکثرا بچه های خارجی ما بود، اینا بین هم بسیار بازی کم کردین. ما تا یک هفته پیش یک ترنینگ کمپ گرفتیم در اندونزیا که او هم به مصرف خود ما بود. ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان تا جایی که من فکر میکنم هیچ گونه بودجه بعد از رسشان نیست. اگر چی که میگن که ما بودجه داریم، ما پیشنهادات خود برشان کردیم، اما با تاسف از طرفشان از طرف اونا رد شد و به ما پاسخ منفی داده شد که بودجه در دست رس ندارن و بعض مشکلات دیگر پیشنهاد کردن. دیگه ما ناگزیرن همو بودجه را که از هزینه‌های شخصی بازیکنان و فدریشن ما تانستیم تامین بکنیم تا تیم رگبی افغانستان اشتراک بکنه در این مسابقات.
گفتگوی بود با حارث رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان.
با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل، مقام های حکمت طالبان می گویند بررسی های آنها در باره چگونگی این رویداد هنوز ادامه دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که این باید روشن شود که زواهری را چی کسی و چگونه به افغانستان آورده بود. بیشتر در این گزارش.
در پی انتقادها، شکایات و واکنش‌هایی که شخصیت‌ها و نهادهای داخلی و خارجی پس از کشته شدن رهبر القاعده بر حکومت طالبان داشتند، حکومت طالبان می‌گوید جزئیات در این مورد پنهان نمی‌ماند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که بررسی‌ها در مورد این رویداد هنوز ادامه دارد.
معلومات و جزئیات بر نباید که خود تحقیقات
معلومات و جزئیات این حادثه پنهان نمی‌ماند، اما تحقیقات جریان دارد. وقتی که تحقیقات امارت اسلامی در این مورد تکمیل شود، باز همراه آن اشخاص جهت ها و ادارای شریک می شود که لازم دیده شود.
آقای مجاهد روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود آنان تا آن روز با وجود بررسی ها کدام جسدی پیدا نکردند، چون که به گفته او در حمله آمریکا از بارود استفاده شده که هر چیز را از بین میبرد. اما اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی، این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی رد کرد. وی که در مورد نوعیت سلاح‌ها تحقیق کرده به رادیو آزادی گفت این بهانه حکومت طالبان برای پنهان کردن معلومات است. آقای مجاهد پس از آن از ادامه بررسی ها سخن میگوید که در ادامه واکنش ها در افغانستان. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز جمعه گذشته در خطبه نماز جمعه گفته که این باید واضح شود که ایمان الزواهری را چه کسی و چگونه به افغانستان آورده بود.
امریکا و نتوانه داره چی پده تیرو شلو کلنو که دیگه موقعیت پیدا که آقا او
در این 20 سال امریکا نتوانست این یعنی ایمن زواهری را پیدا کند و بکشد. سوال اینجاست که زواهری چگونه به کابل آمد و با کدام اعتماد؟ امریکا را چی کسی و چگونه خبر کرد که زواهری در کجا بود و باش دارد؟ به این پرسش‌های جدی باید حتما پاسخ داده شود. جواب واضح و روشن که همه مردم بفهمند و شک و شبهه از بین برود. وظیفه مهمی امارت اسلامی فعلا همین است.
سخنگوی کاخ سفید نوقت روز جمعه در واشنگتن در یک نشست خبری گفته که آنان می‌خواهند مطمئن شوند که در برابر هر گونه تهدید تروریستی بیدار و آماده هستند. به گفته او کاری که رئیس جمهور آمریکا شنبه گذشته انجام داد و همه دیدند.
افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در ننگرهار افزون بر باشندگان این ولایت ساکنین کابل را نیز نگران کرده. آنان از مسئولان صحی می‌خواهند گام‌های لازم را برای مهار این بیماری بردارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان چی می‌گوید؟ در این گزارش بشنوید.
ما هیوادوالو نداغوخته نده چی دوید حفظ صحی.
امید باشنده ولایت ننگرهار که یک هفته پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود، علائم این بیماری را حالت تهوع، درد عضلات و چشم دردی عنوان می کند. امید می گوید موجودیت حشرات زیاد در ننگرهار سبب شد تا او به این بیماری مبتلا شود.
تب می درلوده، سترگ و درد، عضلات و بندون و درد می درلوده، از لب دوال می هم و اشتها کن.
تب داشتم، چشم درد، درد عضلات داشتم، حالت تهوع نیز داشتم، کم اشتها بودم. این بیماری برای چند روز مرا به تکلیف ساخت. خواستم از مردم این است که حفظ صحه را مراعات کنند. پشه و حشرات در ولایت ننگرهار زیاد است. از همین رو باید پیش از پیش تدابیر وقایوی داشته باشیم.
حشرات زیاد موجودی دیدی بخاطر بانی باید مخکن من وقایوی تدابیر ونسو.
تب دنگی بیماری است که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و اثرات سوی شدید بر سلامت فرد دارد. بر اساس پژوهش‌های سازمان صحی جهان، پیشگیری بهترین راه برای کاهش تأثیرات این بیماری است، زیرا درمان مشخص برای آن وجود ندارد. با گفته این سازمان، بهترین راه برای جلوگیری از شیوع این بیماری، جلوگیری از تخمه‌گذاری پشه، از بین بردن آب‌های استاده، استفاده از پشه‌خانه‌ها در مناطقی که پشه وجود دارند، افزایش آگاهی عامه در رابطه با تب دنگی و چگونگی پیشگیری از آن و استفاده از حشره‌کش مواردی هستند که باید در نظر گرفته شوند. روح الله تلاش که در کابل زندگی می کند، از مردم و مسئولان صحی می خواهد برای جلوگیری از این بیماری اقدامات لازم را انجام دهند.
مرض تب دنگی که از یک نوع پشه سرایت می کند، گسترش همین مرض باعث شده که پایتخت نشینا خیلی زیاد نگران باشند و اگر جلو این مرض گرفتنش شاید که این مرض سرایت کنه و دیگه ولایت ها هم، خواست و خواهش ما از مسئولین همی است که باید بخاطر جلوگیری از این مرض و سرایت از این مرض باید تدابیر وقایوی بیشتر باید مد نظر بگیرن و مردم هم باید خیلی زیاد احتیاط کنن، پشه‌خانه استفاده کنن و جایی که آبای استاده است از گشت و گذار در کنار از آبا باید خودداری کنن و کوشش کنن که کلکینای خود جالی بگیرن.
با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید این بیماری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
سال گذشته نزدیک به 1700 واقع تب دنگی را داشتیم، اما سال روان نزدیک به 70 واقعه داریم که آن هم تنها در ولایت ننگرهار است و در دیگر ولایات این بیماری وجود ندارد.
آقای زمان میگوید آمادگی کامل برای مهار این بیماری دارند. پیش از این سازمان صحی جهان به تاریخ 4 آگوست گزارش شده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری بین 12 تا 30 جولای گزارش شده است. با گزارش این سازمان از این میان 47 تن زنان و شمار هم دختران بالای 5 سال هستند. در این گزارش به نقل از دکتر لوده پنک نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان گفته شده است که بنابر نامنی ها مصیبت های طبیعی و شیوع بیماری ها افغانستان با مشکلات بشری پیچیده اضطراری دست و پنجه نرم می کند.
پیام ها و نظریات شما.
سوادان شیر استم از کابل. 325 روز شد از بسته بودن در مکاتب بروی ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند. طالبان که در این مدت مکاتب را بروی ما بسته کردن نشان دهنده این است که فهم و دانش اینها خیلی پایین است و بر پیشرفت کشور تلاش نمی کنند و دختران را نمی گذارند به مکاتب. و ما دختران در درس و تعلیم خود ادامه می دهیم و هیچ وقت از مبارزه دست بردار نمی شویم و این که ما را نمی گذارند به مکاتب، ما خاموش نمی باشیم و با اشعار خود و از راه های دیگر مبارزه می کنیم. و خواست ما من حیث یک دانش آموز از طالبان این است که بیشتر از این ما را منتظر نگذارید، هر زودتر در مکاتب را باید در ما باز کنید.
دکتر محمد نعیم استم از ولایت قور ولسوالی دولینه قریه گرما. ما مردم به شد ضرورت یک کلینیک ضرورت داریم که منطقه ما بسیار منطقه دور افتاده، مشکل مشکلات زیاد است که مریضی اعمال فلان به منطقه ما زیاد است، مریضی که ما نمیتوانیم که مریضا خور به دولینه یا به یک جای به یک شفاخانه دیگه انتقال بتینیم. بسیار مشکلات رای دور و پیش روی داریم، رای ما دور است، تا از اینجا ما تا یک دولینه میبریم مریض ما از دست میشه، خلاصه میماره. شما تقاضا داریم که صدای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسونید که به ما مردم مظلوم بیچاره کمک صورت گیره.
افغانستان ولایت لوگر امیتو بیکاری است، امیتو قیمتی است، امیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست، ما چیم چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
نونیم صبح وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. مقام‌های محلی طالبان و شماری از مردم در ولسوالی دانگام ولایت کنر از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی خبر می‌دهند. به گفته آنها درگیری در منطقه بینشاهی نزدیک خط دیورن عصر دیروز پس از آن صورت گرفت که نظامیان پاکستانی می‌خواستند در آنجا پوسته ایجاد کنند و سیم خاردار نصب کنند. مقام‌های پاکستانی هنوز در این باره چیزی نگفتند. سه قماندان ارشد تحریک طالبان پاکستان در انفجار در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. برخی منابع به شرط فاش نشدن نامهایشان به رادیو مشال، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از این رویداد خبر دادند. موتر آنها در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا دیروز هدف قرار گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر روی گشایش مکتب‌ها بر روی تمامی دختران افغان تاکید کرده. آقای کرزی دیروز در دیدار با شماری از زنان و دختران در این مورد گفتگو کرده و در توییت گفته است که برای رفای افغانستان نیاز است تا زمینه آموزش برای دختران و فرصت کار برای زنان فراهم شود. اوکراین میگوید که دومین محموله غله این کشور به سوی لبنان حرکت کرده. وزیر زیربناهای اوکراین دیروز گفت که 4 کشتی در مجموع 170 هزار تن غله را انتقال می‌دهند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند از فردا سه‌شنبه سلسله از رقابت‌های 20 اوره را آغاز می‌کنند. این دوره از بازی‌ها با میزبانی آیرلند در شهر بلفاست آن کشور برگزار می‌شود. شماری از کرکت بازان افغان دیروز به این شهر رسیدند. انتظار می‌رود بازی نخست فردا ساعت دو نیم پس از چاشت به وقت کابل آغاز شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون می شنوید که شماری از دهقانان در ولایت غور می گویند طالبان از آنها عشر جمع آوری می کنند. این دهقانان به رادیو آزادی گفتند با مشکلات اقتصادی روبروستند، از این رو دادن 1/10 حصه حاصلاتشان به طالبان برایشان بسیار سخت تمام می شود. بیشتر در این گزارش.
از بام تا شام با سه فرزندش در زمینایش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده 6 نفریش پیدا کند. جلال‌الدین 42 ساله در ولسوالی 400 غور دهقانی میکند. او برای رادیو آزادی گفت که امسال از 2 جریب زمینش 1.5 جریب هان را جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او میگوید که با توجه به مشکلات اقتصادی دادن 1/10 حصه حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دیگر ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلاتی خیلی زیاد همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه ها به دست میارد. طالب ها باز هم از ما هرش و زکات را بزرگ جمع بری میکنن.
جلال الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنند با پیامده های ناگوار روبرو خواهند شد.
اگر ما طالبا عرش زکات ندهیم ما را تهدید میکنن، میگن میزنیم لطکوب میکنیم میکشیم. اگر ما به طالبا عرش زکات ندهیم اکمان این تیتمال هسته که همون زمین آمارم از ما بگیریم، امانی کار ما می شود بدبخت هستیم، یا هم کشت ما خراب میکنن نمیمانن ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل از دیقانان وشت جمعوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردند حکومت دستشان نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردند بزرگ است پیش ما، اما حالا بچه جمع میکردند. با وجودی که در حکومت هستن قدرت دارن، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، من با کلانی هست که درآمد دارن.
عبدالصمد 46 ساله یک دیقان دیگر غور با جلال الدین هم سرنوشت است. او برای رادیو آزادی گفت که امسال دو جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت وشو شده هند.
وشو زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکوی وشو زکات طالبان را سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما را جمع کنیم یا وشو زکات طالبان را بتنیم. خوب به زور میگیرن دیگه، فعلا حکومت به دست ازیای بخوایم نخوایم مجبوریم باید وشو زکات چیزی که او بگن بتنیم.
اما هو گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع هایدات نیز در اختیارشانند و نباید از مردم عشر و زکات جمع وری کنند.
اگر قبلا یا می گرفتند کو بودن و خیر بازم تا جای مشکل نبود، آلی همه من با هایداتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانیم به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و من میال خرچ و نفقه خانوادر جمع کده نمیتونم، پس به یا چه قسم هاش رو زکات اجیر کنم؟ از این بیشتر مردم تباه و برباد نکنن، بیاین کمی کنار برون از این گپا.
احمد ولی سروش استاد اقتصاد در پوانتون ولایت غور است. او از حکومت سرپرست طالبان چنین درخواست میکند.
کسایی که فعلا اداره افغانستان رو به دست دارن، لطفاً مردم غریبکار و مردمی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، دار و ندارید یا فقط امو کشت و زراعت و مالداری است، برای اینا بیشتر از این مزاحمت خلق نکنن و مردم رو بگذارن که چهار روزی در فضای بهتر زندگی بکنن.
اما مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور نظر دیگر دارد.
زکات به هر مسلمان فرض است که باید زکات خود بپردازه و ای که دولت اسلامی جمع میکنه باید هم مردم زکات خود پرداخت بکنند. زکات که جمع میکنن خوب به منافع ملی مصرف میشه، کسی شخصی مصرف کردن هم میتونست، به طریق بانک همگی به بانک تحویل داده میشه و به منافع ملی عامه مصرف میشه و این معاش کارمندای ملکی که داده میشه و خوینا کسی شخصی کمک نمیکنه، این پیسه ملت است که خود ملت پس داده میشه.
او نگفت که در یک سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند چه مقدار پول عشر و زکات را به بانک تحویل کرده است، اما جلال الدین میگوید که توان پرداخت عشر از حاصلات ناچیزش را ندارد. او میخواهد که جامعه جهانی کمک بخواهد، اما میگوید که خودش را فراموش شده حس میکند.
چرا جامعه جهانی مردم آمادی افغانستان، مردم بیچاره و غریب مسکین و محروم افغانستان فراموش کرده؟ مگر جرم ملت افغانستان چی است؟ چی کردیم برای مردم بیچاره که امروز این قسم بیچاره شد؟ و کسی پرسان از مشکلات ما مردم عادی نمیکرد؟ دیخی در بدن حیران سرگردان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام شما را به یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می‌کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می‌کند. در معادله کیمیایی می‌خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می‌گیرد. سمبل‌هایی که بر بنیاد آن در کیمیا تعامل به وجود می‌آید کدام‌ها است؟ استاد در درس امروز به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
موضع درسی ما امروز موضع معادله کیمیایی و مفهوم های مرتبط با آن میباشد. مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که با وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحلیل نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحلیل معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد با AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود با NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید با حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود با حد با مثلث کوچک نشان داده می شود یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر میگردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه میکند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحلیل می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادلات کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می‌گردد و از میان آن برای شرح معادله‌های سمبولیک از سمبول‌ها استفاده می‌شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم کیمیای صنف 11 هم. در ساعت قبلی کیمیای صنف 11 هم انواع ماده را خواندیم و از این میان به خصوصیات ماده ناخالص پی بردیم. در سلسله مطالعه کیمیای صنف 11 هم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. در بحث مطالعه القلی ها نخست استاد برای ما نظریه سه دانشمند بخش کیمیا را شرح خواهد داد که برای بیان موضوع القلی ها ارائه شده است.
موضوع درس ما تیزاب ها، القلی ها و محیط آنها می باشد. در رابطه با تیزاب ها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که هر کدام عبارت از نظریه آرهینوس، نظریه بروسید لوری و نظریه لیویس می باشد. تئوری کلاسیک آرهینوس. طبق نظریه آرهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروژن و القلی ها عبارت از مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کنند. آیون هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن یعنی الکترون های مدار آخری که در تعاملات سهم ندارند جذب شده و آیون هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال هیدروکلوریک اسید یک تیزاب است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند. و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در محلول آبی خود آین هیدروکسل را تولید می کند. مانند تعاملاتی که شما می بینید، مثلا هیدروکلوریک اسید است در محلول آبی خود آین هیدروژن و آین کلورین تجزیه شده، و سدیم هیدروکساید است که در محلول آبی خود با آین سدیم و آین هیدروکسل تجزیه شده است. دوم، تیوری برونستید لوری هست. طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آین هیدروژن یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستید لوری نظر به نظریه ارهینوز جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک گفته می شود. مثلا اگر در این تعامل در نظر بگیریم، HCl با آب تعامل می کنه، یعنی دریج آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. چرا؟ چون که با تیزاب روبرو شده هست که در نتیجه آینی هیدرونیوم و کلورین را ساخته، و همچنان آمونیا دریج با آب تعامل کرده دریج آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می‌دهد، چون که با القلی تام روبرو شده، یعنی در نتیجه با آمونیا و هیدروکسیل تجزیه شده است. نظریه لوستپ، به این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام القلیات می شود. به طور مثال در تعامل آمونیا با آب، آمونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند، بنابراین آب خاصیت تیزابی و آمونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد. و یا در تعامل هیدروکلوریک اسید با آب، هیدروکلوریک اسید یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد، بنابراین آب خاصیت القلی و هیدروکلوریک اسید خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد. و حالا آمدیم سر غلظت آیین هیدروژن و هیدروکسل. پاور آف هیدروژن و پاور آف هیدروکسل، قوت تیزابیت و قالبیت از طریق غلظت آیین های هیدروژن و هیدروکسل معلوم می شود. تجارب نشان می دهد که یک تعداد مولکول های آب همیشه با آیین های هیدروژن و هیدروکسل تجزیه می شوند. به طور مثال در یک لیتر آب در بنمای منفی اف مول آیین هیدروژن و در بنمای منفی اف مول آیین هیدروکسل وجود دارد، که به این ترتیب در 10 میلیون لیتر آب یک مول آیون هیدروژن و یا یک گرم آیون هیدروژن و یک مول آیون هیدروکسل و یا 17 گرم آیون هیدروکسل وجود دارد. بنابراین در آب پاور آف هیدروژن، یعنی قوت غلظت آیون های هیدروژن در بنمای منفی هفت و همچنان از هیدروکسل در بنمای منفی هفت می باشد، و حاصل ضربی هر دو در بنمای منفی 14 هست که در صنف 11 هم در درسای قبلی به این موضوعات ما اشاره کردیم در قسمت محلول ها. غلظت آیین هیدروژن، ما میگیم که زمانی که در بنمای 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 در نظر بگیریم، در بنمای منفی 7 یک سرحد بین تیزابیت و القلیت است، القلیت می باشه، که خود در بنمای 7 منفی 7 یک محیط خنسا هست، یعنی محیط آب در بنمای منفی 7 است. اگر از در بنمای منفی 7 به طرف اعداد کوچکتر بزرگتر، یعنی در بنمای منفی 7 منفی 7 است، منفی 6، منفی 5، منفی 4، منفی 3، و یا هم اگر از اعداد تام حساب کنیم از 6 الی به پایین، یعنی از 7 به اعداد کوچکتر، محیط تیزابیت زیادتر میشه و همچنان قوتشون هر طرف عدد کوچک بریم قوت تیزاب بیشتر شده، و از 7 اقدر به طرف عدد تام بزرگتر بریم همچنان گفته میتونیم که قوت تیزابیت بیشتر شده، یعنی محیط تیزابی شده میباشد. اگر در آب چند قطره از تیزاب رو علاوه کنیم، آیون های هیدروژن زیادتر تولید شده و این تولید باعث تیزابی شدن محلول میشود. بنابراین در محیط تیزابی غلظت آیون های هیدروژن از در بنمای منفی 7 بزرگتر و از هیدروکسل از در بنمای منفی 7 کوچکتر می باشد. اگر آزمایش را تکرار کرده و این بار چند قطره از یک قلوی را در آب بیفزاییم، باعث افزایش تولید آیون های هیدروکسل شده و این تولید باعث قلوی شدن
محلول می شود. بنان در محیط قلوی مغلظت آیون‌های هیدروژن کوچکتر از دبنمای منفی 7 و از هیدروکسل بزرگتر از دبنمای منفی 7 می باشد. برای بیان حالت محلول ها تنها بیان غلظت آیون هیدروژن کفایت می کند و نیازی به بیان غلظت آیون هیدروکسل نیست. به طور مثال اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول دبنمای منفی 3 باشد نشان می دهد که محلول اسیدی است و اگر غلظت آیون هیدروژن در یک محلول دبنمای منفی 9 باشد نشان می دهد که قلوی است. برای اینکه غلظت آیون هیدروژن در یک محلول به طور ساده بیان شود از توان غلظت آیون هیدروژن بدون در نظر داشت علامه آن استفاده می شود که به نام pH یاد می شود. مثلا به جای اینکه بگوییم که غلظت آیون هیدروژن در دبنمای منفی 3 است توان 3 را در نظر گرفته و میگیم pH مساوی است با 3. رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH، رابطه غلظت آیون هیدروژن با pH طول زیل هست. آیون هیدروژن مساوی میشه در دبنمای منفی pH. اگر رابطه فوق را برای pH حل کنیم رابطه زیل حاصل میشود که pH مساوی میشه با منفی لوگی آیون های غلظت هیدروژن و همچنان منفی لوگی آیون های غلظت هیدروکسل. برای تعیین pH باید قواعد زیل لوگاریتم را در نظر داشته باشیم که لوگ 10 همیشه به 1 مساوی به 1 می باشد و لوگ 1 همیشه مساوی به 0 هست. یادداشت: برای تعیین pH پاور اف هیدروژن هیدروکسل از رابطه زیل استفاده میکنیم. پس ما میگیم که پاور اف هیدروژن جمع پاور اف هیدروکسل مساوی میشه به 14. مجموع غلظت های هیدروژن و هیدروکسل مساوی به 14 هست.
در ادامه شرح محلول استاد برای ما گفت که در کدام صورت یک محلول تیزابی می شود و در محیط تیزابی غلظت آیون‌های هیدروژن به نمای چند و از هیدروکسل چند است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی کیمیای صنف دوازدهم تاریخ کیمیای عضوی بیان شد و امروز به همین سلسله تیزابهای عضوی را میخوانیم. در نخست استاد برای ما تشریح خواهد کرد که در نتیجه کدام تعامل کیمیایی تیزابهای عضوی به دست میآیند. در ادامه خواهیم خواند که تیزابها از نگاه قیمت به چند دسته دسته‌بندی میشوند.
موضوع دستی ما تیزاب های عضوی هست. تیزاب های عضوی اگر گروپ کاربونیل یک رابطه با گروپ هیدروکسیل، یعنی گروپ کاربونیل با گروپ هیدروکسیل یک جا باشد به نام تیزاب های عضوی و یا کاربوکسیلیک اسید یاد می شوند. رابطه دومی آن امکان دارد با هیدروژن و یا الکایل ها باشد. اینجا یک رابطه امکان دارد هیدروژن باشد و یا هم الکایل می تانه که باید. گروه وظیفوی تیزاب های عضوی به نام کاربوکسیل یاد می شود که از دو کلمه کاربونیل و هیدروکسیل مشتق شده است. نظر به تعداد گروه های وظیفوی تیزاب های عضوی به یک قیمته، دو قیمته و سه قیمته تقسیم شده است. فرمول مولکولی تیزاب های عضوی الیفاتیک یک قیمته CN2 و دو می باشد و فرمول ساختمانی تیزاب های عضوی یک قیمته به اشکال مختلف زیل نوشته می شود. می شود نوشته شود R رابطه C در رابطه و رابطه و H و یا هم R C دبل O H و یا هم R C O 2 H باشد. نامگذاری تیزاب های عضوی در تسمت نامگذاری تیزاب های عضوی دو طریقه زیل وجود دارد، یکی طریقه معمولی هست و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در طریقه تیزاب های عضوی دارای نام های تجارتی هست که نام یک دیگر تیزاب های عضوی مهم قرار زیل هست، از جمله فارمیک اسید است، استیک اسید، پروپانیویک اسید، بیوتریک اسید، کلپریک اسید، پالمیتیک اسید و یا هم سیتریک اسید می باشد. در طریقه نامگذاری آیوپک در این طریقه حرف ای نام الکان ها حذف و بجای آن پسوانده ای کسید علاوه می شود. نام تیزاب نظر به تعداد کاربن ها کاربن های زنجیر شماره گذاری شده گرفته می شود. در شماره گذاری کاربن ها شماره اول مربوط به کاربن گروه کاربوکسیل می باشد. و موضوع دوم درس ما و شما ایسترها است، عبارت از مرکباتی هم که از تعامل یک الکل با یک تیزاب حاصل می شود. همچنان در تعامل فوق آب نیز حاصل خواهد شد. فرمول عمومی استحصال ایسترها قرار ذیل است. قبل از اینکه راجع به فرمول عمومی ایسترها بحث کنیم، گروه وظیفه‌ای ایسترها تحت مطالعه قرار می‌دهیم، چون از فرمول عمومی کرده گروه وظیفه‌ایشان مهم‌تر است، چون که از گروه وظیفه‌ای ما می‌تونیم که خود ایسترها یا فرمول عمومی ایسترها را به دست بیاریم. رابطه آزاد C double O رابطه آزاد و یا هم رابطه آزاد C دو رابطه با O رابطه O رابطه آزاد می باشد. فرمول عمومی مولکولی استرها C(H2O)2 می باشد، طوری که کوچکترین قیمت N مساوی با 3 است، یعنی کوچکترین مرکب استرها دارای 3 کربن می باشد. استرها با تیزاب های عضوی با هم ایزومیر هستند. حالا میم روی نامگذاری تیزاب ها ایستر ها که ایستر ها نیز مانند تیزاب ها به دو طریقه، طریقه آیوپک و طریقه معمولی نامگذاری میشه. در این طریقه نامی رادیکال های عضوی دو طرف گروه وظیفوی یادآوری شده و بعدا کلمه ایستر علاوه میشود. و در طریقه آیوپک در این طریقه رادیکال عضوی متصل با اکسیژن و یا بقیه الکل در ابتدا یادآوری شده و بعدا نام تیزاب مربوطه آورده می شود، طوری که پسوند یک اسید به اید تبدیل می شود. حالا می ایم روی خواص فیزیکی استرها. استرها که وزن مولکولی کم دارند به حالت مایع هستند و دارای بوی معطر می باشند. به طور مثال بوی خوشایند میوه ها و گل ها به خاطر موجودیت استرها است، یعنی در ترکیب خود میوه ها و گل ها مرکبات استر را دارند. یک تعداد استرهایی که در ترکیب میوه ها موجودن قرار زیل هست. میوه هایی را که روی اسکرین کمپیوترتون ببینید یعنی بیانگر مرکبات استر هستند. این هم موادی که یا استرهایی که در میوه ها موجود است، مثلا اساره نیشکر دارای استری که شما فرمول عمومیش را ببینید C2H5 و فرمول وظیفوی گروه وظیفوی استرها، و یا کیله، سیب، آناناس، زردالو، مساله دیگ و غیره تماما در ترکیب خود استرهای را که روی کمپیوتر را تا میبینید ایتا استرها را در ترکیب خود دارند. استرهای مایع در آب منحل اند، اما استرهای جامد در آب به مقدار کم حل میشوند و ایده هم هیچ حل نمیشوند و همچنان قابل یادآوری است که نقطه غلیان استرها بسیار پایین میباشد، یعنی در حرارت بسیار پایین اینا میتونه که بجوش بیاره.
بله شاگردان عزیز، در ادامه بحث تیزاب ها بحث نامگذاری ایسترها را خواندیم و استاد برای ما گفت که این ماده کیمیاوی نیز همانند تیزاب به دو طریقه مختلف نامگذاری می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، با امید اینکه درس امروز بتواند با شما در یادگیری مضمون کیمیای مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.